اکثر ادیان الهی غسل رو دارن که اون تعمیدی که حالا اونا میگن تعمید دهنده یا غسل دهنده، که اونا اصلا بعضی از فرقه های مثلا مسیحیت اونا هر هفته غسلشون واجبه، باید برن غسل کنن، اونم تو آب روان. حالا اونا که مثلا تو رودخونه جایی باید برن غسل تعمید بدن، بعضیشون مثلا در عمر یه بار غسل تعمید داده میشن، بعضی ها نه. مندائیان مثلا فرقه ای از همون مسیحیت و اینا هستن، پیروان حتی یحیی یا صبی ها صاحبین که میگن پیروان حتی یحیی، اینها هر هفته باید غسل کنن. البته ما هم داریم هر هفته غسل جمعه از مستحبات مؤکده. غسل چیزی نیست که مختص به دین اسلام باشه، اکثر ادیان الهی دارن. اقسام غسل، غسل واجب و غسل مستحب. اما غسل واجب بعضیاش مشترک بین زن و مرد، بعضیاش ویژه بانوانه. اونایی که مشترک بین زن و مرد، غسل جنابت، مس میت و میت. مس میت دست بزنی به میت باید غسل کنی، یکی خود میت باید غسل داده بشه. سه تا غسلی که مشترکی بین زن و مرد. اما سه تا غسل هم هست که مخصوص خانوم هاست، که حیض و استحاضه و نفاس. غسلهای مستحب، غسلهای مستحب بعضی ها زمانیه، بعضی ها مکانیه، بعضی ها فعلی. زمان غسلی که برای زمان خاصی مستحب است، مانند شب قدر، روز عرفه و غسل روز جمعه. مکانی، غسلی که به جهت رفتن به مکان معینی مستحب می شود، مانند رفتن به مسجد الحرام. اما فعلی، غسلی که برای انجام دادن کار خاصی مستحب می شود، مانند غسل احرام، عمره یا حج. اما غسل جنابت، اینا رو حال چه بردیم بعد حالا توضیحش. یکی اینکه جنابت چیه و عوامل جنابت کدام است. دو تا عامل داره جنابت، یکی بیرون آمدن منی، کم یا زیاد، خواب یا بیداری، فرق نمی کنه. یکی هم جماع یعنی آمیزش، با همسر باشه یا با حرام فرق نداره. منی بیرون بیاید یا نیاید باز فرق نمی کنه. یعنی به محض آمیزش غسل واجب میشه، جنوب میشه طرف، حالا چه منی خارج بشه چه نشه، در صورتی که آمیزش صورت بگیره. دو، اگر منی از جای خود حرکت کند ولی بیرون نیاید سبب جنابت نمی شود. کسی که می داند منی از او خارج شده یا می داند آنچه بیرون آمده منی جنوب است و باید غسل کند. اما نشانه های منی، با شهوت بیرون آید، با فشار و جستن بیرون آید، پس از بیرون آمدن بدن سست شود. 5، کسی که آبی از او خارج شده و نمیداند منیس یا نه، در صورتی که تمام این نشانه ها را داشته باشد جنوب است. و در غیر این صورت، حتی اگر یکی از نشانه ها را نداشته باشد جنوب نیست. آبی خارج شده نمیدونه، این سه تا نشانه را اگه نداشته باشه جنوب نیست. به جز زن، مریض که وجود یک نشانه یعنی بیرون آمدن منی از روی شهوت کافی است. چون مریض باشه اون نشانهای دیگر رو ممکنه نداشته باشه، یا زن. ولی اگر بعداً متوجه شود جنوب بوده، نمازهایی که با آنها خوانده است باطل است. ششم، بیرون آمدن منی از انسان یکی از نشانه های بلوغ است. دو نشانه دیگران عبارت است از روییدن موی خشن بر آنه، یعنی محل آلت تناسلی، کامل شدن 15 سال قمری برای پسران و 9 سال قمری برای دختران. برای تحقق بلوغ ظاهر شدن حسب علامت ضرورت ندارد، بلکه با پدیدار شدن یکی از آنها بلوغ حاصل می شود. پس اگر جوانی از خود منی ببیند، هرچند به سن بلوغ نرسیده باشد، بالغ است و باید به تکالیف شرعی عمل کند. یعنی اگر پسر 13 سالش هم هست جنوب بشه، این به حد شرعی بلوغ رسیده. مستحب است انسان پس از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول نکند و پس از غسل رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد. از دستورات اطبای قدیم سه دستور میگه، اینا همیشه تو زندگی رعایت کن. یکی، بعد از جنابت بول کن اگرچه قطره‌ای باشد. بعد از غذا خوردن راه برو اگرچه قدمی باشد. بعد از حمام استراحت کن اگرچه لحظه‌ای باشد. سه از دستورات پزشکان قدیمه. حالا اگر کسی بعد از جنابت بول نکرد، اگر رطوبتی خارج شد که شک کرد منی هست یا نه، حکم منی داره. اما اگه بول کنه دیگه اینجور نیست، هر رطوبتی خارج بشه اون حکم نداره. زنان هم ممکن است مانند مردان در خواب محتلم شوند، هرچند به ندرت اتفاق می افتد، و در صورتی که یقین به خروج منی پیدا کند غسل واجب می شود، و در صورت شک غسل واجب نیست. 9. استمناء حرام و از گناهان بزرگ است، و چنانچه کسی این گناه را مرتکب شود و از اون منی بیرون آید باید غسل کند. کارهایی که بر جنوب حرام است: رساندن جایی از بدن به خط قرآن، اسم خداوند و بنابر احتیاط واجب اسامی پیامبران و ائمه به همان تفصیلی که در دست 8 گذشت. رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی، هرچند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود. توقف در مساجد، در مساجد دیگه میشه از یه در وارد شد، از یه در دیگه رفت بیرون با حالت جنابت، ولی توقفش اشکال داره، حرامه. اما در مسجد النبی و مسجد الحرام حتی نمیشه از یه در وارد شد از در دیگه خارج شد با حالت جنابت. گذاشتن چیزی در مسجد هرچند از بیرون مسجد باشد، کسی که جنوبه نمیتونه چیزی رو بیاره بذاره تو مسجد، کسی که جنوبه از بیرون مسجد چیزی رو بعد رو با خودش بیاره داخل مسجد بذاره، نمیشه. خواندن سوره هایی از قرآن که سجده واجب دارد، حتی یک حرف از آن، سوره هایی که سجده واجب داره رو میگیم خدمتتون. اینجا میفرماد که خوندن اون سوره ها بر جنوب حرامه، اما بعضی از فقها میگن فقط خواندن خود اون آیه حرامه، چون باید سجده کنه دیگه، نه جنوب نمیتونه سجده کنه. اما بعضی از فقها میگن خوندن سوره اشکال داره، یعنی بسم اللهش هم نمیشه گفت. توقف در حرم امامان بنابر احتیاط واجب، کسی که جنوبه تو حرم ائمه نمیتونه توقف کنه. دو مسئله: اگر جنوب از یک در مسجد وارد و از در دیگر خارج شود، یعنی عبور بدون توقف مانع ندارد، به جز مسجد الحرام و مسجد النبی که عبور هم جایز نیست. 2. نمازخانه مؤسسات و ادارات حکم مسجد ندارد. ادارات دیدید نمازخونه داره، اینا مسجد نیست، مگر آن که به عنوان مسجد وقف شده باشد. و حرم امامزادگان نیست حکم حرم امامان را ندارد. یعنی تو امامزاده بگیم پس نمیتونی تو امامزاده بریم؟ نه، مثل حرم ائمه نیست حرم امامزادگان، اگرچه انسان نباید جنوب باشه بمونه، ولی حالا یه وقتی آب نبوده عذری داشت. سوره هایی که سجده های واجب دارن، یکی سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم، سوره علق. سوره سجده آیه 15 است، سوره فصلت آیه 37، سوره نجم آیه آخر، سوره علق هم آیه آخر. میخوای آیاتش رو بخونم براتون؟ واسه میگم که دعواتش هست یا خب سر آیات بخونم. اللهم صل علی محمد کتاب اصول کافی محمد ابن عبدالله خراسانی خادم حضرت رضا علیه السلام گوید مردی از زندیق ها خدمت امام آمد، عده‌ای هم نزد آن حضرت حضور داشتند. امام فرمود ای مرد بگو بدانم، اگر سخن حق گفته شما باشد با اینکه چنان نیست، آیا ما و شما همانند و برابر نیستیم؟ این همون مسئله بود که تو حدیث قبلی هم بود که یک حالت امام از روش احتمال استفاده میکنه، میگه بالاخره آخرش یا ما درست میگیم یا شما درست میگید، شما میگه خدا و قیامتی در کار نیست، ما میگیم هست. اگر شما درست بگید که ما و شما با هم مساویم فرق نکردیم، اما اگر ما درست بگیم شما بیچاره میشید. و کسی یه در انصاف داشته باشه عقل میگه احتیاط کن، عقل میگه احتیاط کن، شاید اینا درست، شاید اینا درست بگن. حضرت فرمود آیا ما و شما همانند و برابر نیستیم؟ آنچه نماز گذاردیم و روزه گرفتیم و زکات دادیم و ایمان آوردیم به ما زیانی ندارد. و آن مرد خاموش ماند، واقعا نمیتونه خب چیزی بگه. سپس امام رضا فرمود و اگر سخن حق گفته ما باشد با این که همانم هست، مگر نه این است که شما هلاک شدید و ما نجات یافتیم؟ گفت خدایت رحمت کند به من بفهمان که خدا چگونه و کجاست. فرمود وای بر تو، این راه که رفتی نادرست است. او مکان را مکان قرار داد بی آن که برای او مکانی باشد. خب اینجا دقت میخواد در مورد خداشناسی. خدا کجاست؟ چگونه است؟ این صفات، صفات مخلوقه و خداوند اصلا این صفات رو خلق کرده، که در همین حدیث هم می فرماد خداوند مکان رو مکان قرار داده، کجایی رو کجایی قرار داده. خودش که کجایی نداره، کجایی مخلوق اوست، مخلوق که به خالق احاطه پیدا نمی کنه. خدا در چه زمانی بوده؟ از یه زمان رو خدا زمان کرده، زمان رو خدا آفریده، زمان که بر خدا نمیگذره. چگونگی، کم، کی، تمام اینها مخلوق حقن، پس اینا بر خداوند جاری نمیشوند. خدا مکان را مکان قرار داد بیان که برای او مکانی باشد. و این در روایات فراوان این مطلب آمده، دقت کنیم این مطلب که کیفیات رو میگه خداوند قرار داده پس بر او جاری نمیشوند. و چگونگی را پدید آورد بیان که برای او چگونگی باشد. چگونه بودن مخلوق خدا، خالق با مخلوق متفاوته. خالق و مخلوق که از یک سنخ و از یک جنس نیستن. وقتی که او چگونگی رو چگونگی کرده پس خودش دیگه چگونگی نداره، چون برتر از چگونگی است. وقتی مکان رو مکان کرده خودش برتر از مکانه. پس خداوند به چگونگی و مکان گرفتن شناخته نشود. یعنی چی؟ خداوند به چگونگی، به کیفیت و مکان شناخته نمیشه. یعنی در مورد خدا نمیشه گفت چگونه است یا مکانش کجاست که من مکان و چگونگی خدا رو برای تو بگم. و با هیچ حسی درک نشود و با چیزی سنجیده نگردد. لا یدرک به حاسته و لا یقاس به شیء، با هیچ حسی درک نمیشه. دیدن، ما 5 تا حس ظاهری داریم دیگه، دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن، چشیدن. خداوند با هیچ کدوم از اینا قابل ادراک نیست، نه حتی این حواس ظاهر، حتی حواس باطن، یعنی با وهم با عقل خداوند درک نمیشه. با وهم و عقل، عقل تا این اندازه میتونه بفهم خدایی هست، عقل تا این اندازه میتونه درک کنه که اینو مضمون روایاته، اما بیشتر از اینو دیگه نمیتونه درک کنه. پس هر چی با چشم دیده شود او خدا نیست، نه با چشم دیده میشه نه با گوش شنیده میشه و الی آخر. آن مرد گفت در صورتی که با هیچ حسی دریافت نشود پس چیزی نیست. زدیر گفت اگر شما میگید با هیچ حسی درک نمیشه پس لابد چیزی نیست. امام فرمود وای بر تو، آنگاه که حواس تو از ادراک او ناتوان گشت، منکر پروردگاریش شدی. چون تو حواس عاجز از درک او، منکر او میشی، منکر حواس خودت بشو. آخه روایت از در مورد باب رؤیت، نفی رؤیت، یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام در مورد رؤیت خداوند، که آیا خداوند قابل رؤیته؟ حضرت فرمود خورشید، نور خورشید یک هفتادوم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادوم نور عرشه، نور عرش یک هفتادوم نور حجابه، نور حجاب یک هفتادوم نور ستره. تو اگه راست میگی سر زور به خورشید نگاه کن، ببین میتونی ببینی چشم تو عاجز از دیدن، نه اینکه او نیست. حضرت میگه چون حواس تو از ادراک او ناتوان گشت، منکر ربوبیت او میشی. ولی ما چون حواسمان از ادراکش درماند، درماند یقین کردیم او پروردگار ماست که به خلاف همه چیز هاست. همه چیز رو یا میشه دید یا میشه شنید، لمس کرد، بوید، اما او چون فوق این حواس ما بهش ایمان آوردیم که این شایستگی ربوبیت رو داره. آن مرد گفت برایم بگو از چه زمانی بوده است، خدا از کی بوده، خدا از کی بوده. وقتی طرف میگه خدا از کی بوده، خدا رو میاره داخل زمان که زمان بر خدا میگذره، میگه خدا از کی بوده، در حالی که نمیدونه خداوند محیط به زمانه، زمان که بر خدا نمیگذره مثل ما. امام فرمود تو به من بگو چه زمانی نبوده تا بگویم از چه زمانی بوده است. زمان رو خداوند آفریده، پس نمیتونی بگی خدا از کی بوده است. وقتی بود که زمان نبود، در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود. آن مرد گفت دلیل بر وجود او چیست؟ چرا میگید خدا هست؟ امام فرمود من چون به تن خود نگریستم که نمیتوانم در طول و عرض آن زیاد و کم و بدیها را از او دور کنم. من دیدم جسمی دارم، نه طولش رو میتونم اضافه کنم، نه عرضش رو، نه کم کنم و بدیها رو نمیتونم ازش دور کنم. اگه میتونستم بدیها رو دور کنم نمیذاشتم پیر بشم، نمیذاشتم مریض بشم. پس دست من نیست، یعنی من خودم دست خودم نیستم و هر سودی را به او برسانم. میبینم هر سودی را نمیتونیم به بدنم برسونم. طرف میگه بخوام خوشگل بشم، میتونه خوشگل بشه، میخوام قوی بشم. قوی که حالا توی یه اندازه میتونی ورزش کنی، عضلاتت مثلا محکم بشه، اما مثلا قد دو متری که نمیتونی پیدا کنی. تصرفی در بدن خودت نمیتونی تصرف کنی، تو تغییری درش بدی. تازه اون چیزایی که دست خودت تو بدنت یه اندازه خاصی داره، تا یه محدوده میتونی نفس خودت رو حبس کنی، تا یه اندازه میتونی جلو ادرار و مدفوع خودت رو بگیری، بقیش از دست در میره. اینها یه محدوده کوچیکی در تصرف ماست از بدن خودمون. میگه وقتی دیدم این جوریه یقین کردم این ساختمان را سازنده ایست. پس کسی این ساختمان رو ساخته؟ وقتی که این در دست من نیست، من اومدم توی خونه مستاجرم، این بدن رو میگم آقا، توی این خونه بدن مستاجرم. بابا پس کسی این ساختمان رو درست کرده؟ من که خودم اینجوری درستش نکردم. دستمون و پامون و چشم و دماغ و گوش و اینا که برای خودمون درست نکردیم که. این همه آدم یه سرده گوش، اینا کی درست کرده؟ خدا باید یه بار نگاه کنه انسان. این همه انسان کذایی تو خیابون میرن. امام میگه وقتی به بدن خودم نزدیکترین چیز نگاه کردم، دیدم پس حتما یه نفر اینو هست که ساخته. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد شما اگر توی بیابان که مسیر آدمیزاد نیست برید، اونجا یه دیوار خرابه ببینی، میگی حتما یک روزی یه انسانی از اینجا رد میشده و این دیوار خرابه رو که الان خرابه است درست کرده. یه دیوار خرابه. حالا چجور این بدن به این عظمت رو میبینی، این نظام به این عجیبی رو میبینی؟ خالق نداره، خدایی نداره این عالم، مگه میشه آخه؟ یه ذره عقل اونایی که میگن بر اثر تصادف به وجود آمده این عالم، تکامل، جدیدن میگن تکامل، یه ویروس بود، سلول بود، این سلول تکامل پیدا کرد شد کر، بعد این کر تکامل پیدا کرد شد سوسمار، این سوسمار بال در آورد شد پرنده، یه قسمتش بال در نیاورد شد درنده، میسازن برای خودشون. بعد نمیگه خب اینو کی تکامل داد؟ یا شیطان پرستا هستن ها که دارن تمام برنامه های علمی رو تحت تأثیر قرار میدن. نمیگه آقا تکامل، تکامل دهنده میخواد. چجوری یه مرتبه کسی که حیوانی که بال نداشت بال در آورد، کسی که بدنش فلس داشت مو در آورد، از تو آب آمدن بیرون شش پیدا کردن، ریه پیدا کردن، چه جوری آخه؟ تو میتونی برای خودت آب شش درست کنی؟ نظام علی و معلولی جزء فطرت انسانه، روز فطرت انسان. انسان میدونه هر معلولی علتی میخواد، هر معلولی علتی میخواد. یعنی بچه کوچیکم اگه یه تق صدا بشنوه میگه چی بود؟ میدونی این معلولی علتی داره، این صدا که میاد یه چیزی هست که صدا میاد. لذا برمیگرده تو بغل شما نگاه میکنه پشت سرش ببینه چی بود. این تو فطرت ما هست، هر معلول یه علت داره. نظمی که تو سراسر این عالم علت نداره، میشه اصلا؟ میشه بدون علت؟ اینی لما نظر تو الی جسدی ولم یمکنی فیه زیادت ولا نقصان فی العرض و طول و دفع المکاره عن و جر المنفعت الی. وقتی به بدن خودم نگاه کردم دیدم نمیتونم زیاد کنم، نه کم کنم، نه از طولش نه از عرضش، نمیتونم بدیار ازش دفع کنم، نمیتونم خیرات رو به طرفش جلب کنم، فهمیدم ان لحاظ البنیان بانیا، فهمیدم این بنیان بانی داره. تو روایت دیگه حضرت میگه از تخم مرغ، میگه تخم مرغ مثل یک دژیه محکم، توش دوتا آبه سفیده و زرده که هیچ وقت با هم قاطی هم نمیشن. هزار تخم مرغ رو تکون بده شما قاطی نمیشن. زیر مرغ که میمونه سبحان الله، میبینی یک پرندهی در میاد، نوک داره، پر داره، چشم داره، کین و صورتگری میکنه اونجا. آخر تو اون جایی که دست هیچ کس نمیرسه چه کسی اینو پرورش میده؟ یه ذره عقل میخواد. این عالم اونقدر عجایب داره نمیشه ازش فرار کرد، مگر کسی چشماشو ببنده از خدا را انکار کنه. تازه اونم که میبنده نمیتونه خدا را انکار کنه اگر به فطرت خودش رجوع کنه. حضرت فرمود فاقرر تو بهی، من اقرار کردم وقتی اینو دیدم. ما اما ارام دوران فلک به قدرته، با اینکه فقط اینم نیست، میبینم که افلاک به قدرت او در دورانه، یک ذره از مسیر خودشون منحرف نمیشن. این همه شرایط پیچیده عجیب وجود داره برای اینکه زمین رو بشه روش زندگی کرد، کلی شرایط پیچیده تا این شرایط زیست محیطی به وجود بیاد. این سادگی نیست که. و انشاء سحاب و تصریف ریاح، ایجاد کردن ابرها و حرکت بادها، که هر کدوم از اینا نبود شرایط زیست محیطی به هم میخورد. و مجرى الشمس و القمر و النجوم، محل جریان شمس و قمر و نجوم و که اینا همه در حرکت هن. آقا حرکت زمین به دور خورشید نبود فصول نداشتیم، زمین از بین میرفت. اگر به دور خودش نمیچرخید شب و روز نداشتیم. یک طرف زمین که به طرف خورشید بود میسوخت. شما توی تابستون طرف عصر نگاه کنید تمام درخت‌ها پژمرده میشن از شدت گرما. باز شب که میشه خنک میشه یه مقدار حالشون خوب میشه. حالا فکر کنین اگر ادامه پیدا میکرد، اصلا گیاهی میتونست از زمین بروید؟ اگه یه طرف زمین شب بود یه طرف روز، مثل ماه. ماه الان یه طرف شب یه طرف روزه همیشه. اگر دوران زمین به گرد خورشید نبود همه چی به هم می‌ریخت. اگر دوران زمین به دور خودش نبود باز به هم می‌ریخت. اگر گردش ماه به دور زمین نبود باز شرایط زیست محیطی به هم می‌ریخت. فقط تو حرکاتشون، حالا آب و اکسیژن و اون لایه های اوزون و اینها که مانع تشعشعات میشه، که سقف محفوظ آیه قرآن میگه میفرماد وقتی انسان اینا رو نگاه میکنه، شما قرآن رو که میخونید دیدید بعضی جا قرآن میگه ذالکم الله ربکم، این از خدای شما، یعنی خلقت رو میگه، میگه اینجوری کردیم اینجوری کردیم، بعد میگه ذالکم الله ربکم، این خدای شما. چقدر خواص داره ماه، نور ماه چقدر خواص داره که رویش گیاهان به ماه بسته است، رویش گیاهان. حالا وقت خود ماه نورش از خورشید میگیره، حالا خورشید چه نقشی بازی میکنه؟ به این سادگی نیست که شرایط زیست محیطی در روی زمین بدون به وجود میاد. الان دانشمندا هر جایی که رصد کردن تا اونجایی که تونستن ببینن آقا حیات در کرات دیگه هست، میبینن نیست. حالا تا اینجایی که اینا میتونن، تا اینجایی که اینا توانستن، آخه حیات چیز ساده‌ای نیست که شما اینجا میبینی به این سادگی هست، به این سادگی تو میبینی شرایطی داره که بروزش به این سادگی نیست. و غیر ذلک که من آیات عجیبات، و غیر از این، این همه آیات عجیب که میبینی تو عالم، نه نشانه خداست، نشانه این که خالقی داره. المبینات، عجیبی که بینم هست، روشنم هست. علم تو ان لهازا مقدرا و منشأ، فهمیدم که تمام اینها تقدیر زننده و انشاء کننده ای دارند. به قول آقا جان میفرمود کجای این عالم عجیب نیست؟ بگید کجای این عالم عجیب نیست؟ به اون پشه نگاه کن، عجیب نیست؟ چقدر مکانیزم تو وجود اون پشه به کار رفته، دشمنشو میشناسه، دوستشو میشناسه، غذا رو میشناسه، مگس، همین مگس اون زله میکنه شما رو، همین مگسی که به نظرت نمیاد حلیفش نمیشی. چه مکانیزمی تو وجود این هست؟ چه مکانیزمی تو وجود این هست؟ خالق مگس؟ اگه بگیم لا خالق المگس، هیچ اشکالی نداره، خیلی عظمتی مگس. اگر تو فکر میکنی عظمت هستی، اونم عظمته. به خلقت مگس نگاه کن. آیه قرآن میگه نمیفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شطور نگاه کن چجوری آفرینش شده. تو روایتی میفرماد آنچه که فیل دارد پشه هم دارد، خرطوم داره پشه هم خرطوم داره، تازه دو تا بال پشه داره که فیل نداره. این همه موجود عجیب و غریب با صورت‌های جایی برای انکار باقی نمیمونه، جایی برای انکار باقی نمیمونه. زمان شد حدیث بعدی عبدالله دیسانی از هشام پرسید. هشام شاگرد امام صادق علیه السلام، تو پروردگاری داری؟ گفت آری. گفت تواناست؟ گفت بلی. توانا و چیرگر است. گفت این از اون سوالایی که یادم اوائل انقلاب کمونیستا میپرسیدن، مثلا ممکنه وجود خدا بشن؟ ببین به چی متوسل میشن؟ این سوال مال زمانی کی بوده؟ زمان امام صادق و امیرالمومنین هم میپرسیدن این سوالو. گفت میتواند تمام جهان را در تخم مرغی بگنجاند بدون اینکه تخم مرغ بزرگتر یا جهان کوچکتر شود. گفت تو میگی خدا تواناست، میتونه همه عالم رو توی تخم مرغ جا بده، به شرطی که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه عالم کوچک بشه. چه قدرتی داره خدا؟ ببینید، روایت هم خیلی داریم در مورد این سوال. یعنی توحید صدیق رو نگاه کنید، از چندین نفر از امامان ما سوال شده. هشام گفت مرا مهلت ده. آدم یه جایی گیره بکنه، باشه آقا سوال کردی جوابشو نمیدونم، میرم میپرسم، همه چیز رو همگان دارم و بلد نیستم جوابشو. هشام گفت باشه به من مهلت بده، جوابشو برات میارم. جیسانی گفت یک سال به تو مهلت میدم. یعنی تو میخوای یک سال وقتی مهلت میدم یعنی نمیتونی جواب بیاری. سپس بیرون رفت و هشام به قصد تشرف به خدمت امام صادق علیه السلام بر چهارپای سوار شد و آهنگ مدینه کرد. برای یه سوال بلند شد رفت مدینه. پس از ورود به مدینه از امام اجازه ملاقات خواست. حضرت او اجازه داد. هشام عرض کرد ای پسر رسول خدا، عبدالله دیستانی از من پرسشی کرده که در آن تکیگاهی جز خدا و شما نباشد. سوالی کرده من گیر کردم، پناه جز شما ندارم. امام فرمود چه پرسشی کرده؟ عرض کرد چنین و چنان. حضرت فرمود ای هشام چند حس دارید؟ چند تا حس دارید؟ گفت پنج حس. فرمود کدام کوچکتر است؟ کدام کوچکتره؟ چشم. چشم ما تو حواس از همه کوچکتره دیگه. فرمود اندازه این حس چقدر است؟ گفت به اندازه یک عدس یا کمتر از آن. چون وسط این قرنیه دیدی عدس حدودن دیگه. امام فرمود ای هشام بنگر به پیش رو و بالای سرت و آنچه میبینی باز بود. آقا فرمود نگاه کنیم بر اون وقت، هر چی دیدی به من بگو. گفت آسمان، زمین، خانه ها، کاخ ها، بیابان ها، کوه ها، رودخانه ها رو میبینم. امام فرمود آن که توانست این دیدنی ها را در کاسه چشم تو که به اندازه یک عدس یا کوچکتر از آن جایی دهد، میتواند جهان را در تخم مرغی درآورد. چجور آسمان تو چشم تو جا شد؟ چجور این چشم تو احاطه کرد، پیدا کرد به آسمان؟ چجور تو بگی با این چشمی که به اندازه عدسه آسمان و کوه و رودخانه ها و حالا اینا رو توی تخم مرغ نمیتونی جا بده، چجور تو چشمی تو جا گره؟ میتواند جهان رو در تخم مرغی درآورد توی آن که جهان کوچک به تخم مرغ بزرگ شود. آنگاه هشام خود را به روی دست و پای امام انداخت و سر و دست و پای امام را بوسید و عرض کرد ای پسر رسول خدا، همین فرمایش مرا بس است، و به خانه اش بازگشت. فردای آن روز دیستانی نزد هشام آمد. گفت ای هشام، من آمدم که به تو سلام دهم، نه آنکه از تو پاسخ خواهم. گفت آمدم به سر بزنم، نه اینکه فکر کنی آمدم اون سوالمو گیر بدم. به حساب خودش فکر می‌کرد می‌خواست اینجوری تحقیر کنه، میگه تو به این زودی نمیتونی جواب به دست بیاری. هشام گفت اگر به درخواست پاسخم آمده ای پاسخت را دارم. جواب حضرت را به او گفت، گفت این پاسخت. بیسانی از نزد او بیرون رفت و به در خانه امام صادق آمد و اجازه خواست. یعنی دید این جواب خیلی منطقیه. روایت داریم میگه احادیث ما رو به مردم بگید، خودشون عاشق ما میشن، حرف ما حق نوره، وقتی بهشون برسه جذب میشن. بالا منبر نمیخوای از خودت حرف بزنی، که متاسفانه الان منبریا یه حدیث نمیشنوی از منبری. بابا دو تا حدیث از پیغمبر و آل پیغمبر بخون ببینید چی میگن. میگه رفت در خانه امام صادق اجازه خواست، حضرت او اجازه داد. هنگامی که نشست گفت ای جعفر ابن محمد، مرا به معبودم راهنمایی کن. گفت مرا به خدا راهنمایی کن. امام صادق به او فرمود نامت چیست؟ اسمت چیه؟ دیسانی بیرون رفت و نامش را نگفت. اسمش چی بود؟ عبدالله، بنده خدا. یارانش بود گفتن چرا نامت را به حضرت نگفتی؟ گفت اگر می گفتم نامم عبدالله هست، بنده خداست، می گفت آن که تو بندهش هستی چیست؟ آخه تو بنده کی؟ گفتن بازگرد و بگو تو را به معبودت راهنمایی کند و نامت را نپرسد. آقا اسمم به اسمم کار نداشته باش. او بازگشت و گفت ای جعفر ابن محمد، مرا به معبودم راهنمایی کن، نامم را مپرس. حضرت به او فرمود بنشین. در آنجا یکی از کودکان امام تخم مرغی در دست داشت که با آن بازی میکرد. این سوالش قبلا چی بود؟ گفت خدا میتونه عالم رو توی تخم مرغ جا بده بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه یا عالم کوچیک بشه؟ میگه که بچه های امام با یه تخم مرغ بازی میکرد. حضرت به او فرمود تخم مرغ را به من بده. آن را به حضرت داد. امام فرمود ای دیسانی، این تخم دژی پوشیده است که پوست کلوفتی دارد. زیر پوست کلوفت پوست نازکی است. شما تخم مرغ آب پز کرده باشید، وقتی میشکنید دیدید زیر پوست کلوفت یه پوست نازکی هم داره، که اگر اون پوست نازک نباشه تخم جوجه نمیشه. و زیر پوست نازک طلایی روان و نقره‌ای آب شده است. واقعا چه ماده ای آخه؟ مثل طلای مذاب میمونه، مثل نقره آب شده است، که نه طلای روان با نقره آب شده در آمیزد و نه نقره آب شده با طلای روان در هم شود. زرد و سفیده با هم قاطی نمیشن و به همین حال باقیست. نه مصلحی بیرون آمده تا بگوید من آن را اصلاح کردم و نه مفسدی به درون آن رفته تا بگوید من آن را تباه کردم. معلوم نیست برای تولید نر آفریده شده یا ماده. این تخم نر ازش بیرون میاد، ماده ازش بیرون میاد. سبحان الله، اصلا کسی راه داره تو این تخم مرغ؟ ناگاه این تخم شکافته شده، طاووس‌های زیبا و رنگارنگ بیرون میدهد. چی تصویر میکنه اینا؟ نقاشی کردنش یعنی استاد نقاش بتونه یه جوجه مرغ بکشه که شبیه اونی که خارج باشه میگیم خیلی استادی. استاد فرشچیان تونسته نقاشی بکشه شبیه اون کسی که هیچ کی بالا سرش نبوده، نقاشیشو کشیده. کی اونو نقاشی میکنه تو اون تخ؟ آیا تصور میکنی که آن مدبری نداشته باشد؟ تیسانی مدتی سر به زیر افکند، سپس گفت: گواهی میدهم که جز خدای یگانه بی انباز نیست و این که محمد بنده و فرستاده اوست. و تو امام و حجت خدا بر مردم هستی و من از اعتقاد پیشین خود دست بر می دارم و توبه می نمایم. فرمود احادیث ما رو به مردم برسونید. آقا در باب خداشناسی خیلی بنده کتاب خوندم، از کتب کلامی و فلسفی و قدیم و جدید، و اما این توحید مفصل، گفته های امام صادق به مفصل ابن عمر که ایشون یاد داشت کرده، هر روز میرفته خدمت آقا، آقا مطالبی میگفته مینوشته، چه خوب نوشتن، نوشتن ثبت و ضبط کردن چقدر خوبه، اونقدر دلنشینه، اونقدر شیرینه که هرچی میخوانی خسته نمیشه. کتاب کوچیکی هم از اثبات وجود خدا، از همین موجودات دوربرمون هم استفاده کرده، بحثایی نمیدونم معقولات ثانوی و معقول ثانوی منطقی و امکان به معنای اخص و امکان اینا هم استفاده نکرده که کسی نفهمه چی میگن. میگن فلاسفه یه جوری حرف میزنه مردم نفهمه اینا چی میگن. نه خب هر فنی یک اصطلاح خاص خودشو داره، ولی توحید مفضل رو بنده سفارش میکنم به عزیزان که حتما بخونن. دو سه نمونه ترجمهش هم توی کتاب خونه داریم اینجا که کتاب شیرین و خواندنیه. یواش یواش
ما به حق نیستیم و ما چرا به حق Thank you. داد یه روزه ی افتادم که نبود امام زجار تو خیم دشتیم داشتن این حرامی ها حمله کردن رابی میگه دیدم یه خانومی با یه غیبتی با افتراب دویدم به غیب آقا امام زجار آتش به غیب آزادن چه کنیم فرمود یا امتی علیکن نمل فرار زودترم از اون فرار کنیم میگه دیدم دختر به چهار کدوم یه طرف میدارم دخترهایی که تازه را افتاده رو غیه یه طرف میدارم زکینه یه طرف میدارم دیدم زینم داره میدارم دارد این کاران زهرانی دخترانی افیفه و نوپا تازه را افتاده دخترانی افیفه و نوپا دور تا دور شمزنی هاشه تحت فرمان حضرت زهران پیاده شدن پای اولیا مخدر زنم روی زانوی اکبر لیلا میرسیدن تو یاد میکردن از سرات قدرت لیلا از سراتش به حضرت جلیا
Thank you.